Пян мигуят, караскар гозеште است. Сергей Рябков, معاون وزیر خارجه روسیه که قرار است به نمایندگی از این کشور جمعه در جلسه کمیسیون ناظر برجام شرکت کند، طی مصاحبه با اندیشکده پیرسنتر مسکو گفت: همه ما امید داریم تحولات مثبت باشد و نه منفی، اما به عقیده من کار از کار گذشته. او تشریح کرد طرف‌های باقی مانده در برجام تا جایی که ممکن است در تلاشند این توافق را حفظ کنند، زیرا برجام کارایی خود را ثابت کرده و تا زمانی که آمریکا طرف این توافق بود به خوبی اجرا می‌شد. اما به گفته وی بعداً عوامل منفی به قدری تأثیر گذار شد که حتی به حفظ ظواهر برجام نمیتوان اطمینان داشت. سرگی ریابکوف افزود ممکن است به مرور یک توافق جدید حاصل شود، اما شکل و ابعاد آن کاملاً متفاوت خواهد بود. چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر تکرار کرد در صورت رفع تحریم‌های آمریکا ایران حاضر به مذاکرات هسته‌ای با سران کشورهای 5 علاوه 1 خواهد بود. ولادیمیر ارلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه از موضع ایران حمایت میکند.
موسکو علاقمند است برجام حفظ شود، زیرا در غیر این صورت سالیان سال تلاش دیپلماتیک هدر رفته. متاسفانه به نظر نمی رسد حفظ توافق کنونی عملی باشد. ایران مطلقاً حاضر نیست به مطالبات آمریکا تن دهد، هم به آن دلیل که پذیرش پیش شرط‌های واشنگتن برای رهبران جمهوری اسلامی دشوار است و هم به آن دلیل که کسی نمی‌تواند تضمین کند یک سال یا 5 سال دیگر رئیس جمهور آینده آمریکا مجدداً توافق با ایران را برهم نزند. روسیه حاضر است در صورت حفظ برجام و لغو تحریم‌های نفتی علیه ایران در کنار غرب مذاکره با تهران درباره مسائل اختلافی را آغاز کند، اما از دید مسکو نابودی برجام کل شرایط مذاکره را غیر ممکن می‌کند. وضعیت بسیار دشوار است و به نظر نمی رسد این بحران را حل مطلوبی داشته باشد.
روسیه همواره مسئولیت تنش‌ها پیرامون برجام را بر عهده آمریکا نهاده و از اینکه کشورهای اروپایی نتوانستند امتیازهای لازم برای پایبندی به برجام برای ایران را تضمین کند ابراز تأسف کرده. چهارشنبه سفارت روسیه در بریتانیا در پیام توییتری نوشت: خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بی‌اعتنایی مداوم به شورای امنیت چالش بزرگ برای تمام امور بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین ضمن بازنشر این پیام افزود: سیاست آمریکا در قبال برجام تهدید برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز هست. همچنین الکسی پوشکوف از سناتورهای ارشد روس به راشد و دی گفت:
کشورهای اروپایی به ظاهر مخالف موضع آمریکا هستند، اما شک ندارم چنانچه تنش‌ها شدت یابد مواضع اروپا و آمریکا یکسان خواهد شد. اختلافهایشان تاکتیکی است و در صورتی که اوضاع مطابق سناریوی منفی پیش رود، غرب رویکرد مشترک در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. ایران نباید روی هیچ طرفی حساب باز کند.
مذاکرات طولانی ایران با 5+1 4 سال پیش به توافقی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور منجر شد. اما در بهار سال گذشته، آمریکا با تأکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و به روی کرده فشار حداکثری روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، ایران را به مذاکره درباره دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. در این حال ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته. در هفته‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران از حد نصب‌های تعیین شده در برجام، از جمله در صد غنی‌سازی و حجم تولید اورانیوم عبور کرده و همچنین درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در یک انبار اعلام نشده توضیح نداده. رافائل گروسی مدیر کل جدید آژانس اعلام کرد که تلاش خواهد کرد مناسبات این نهاد با ایران سازنده باشد. روسیه ضمن تبریک به آقای گروسی ابراز امیدواری کرد راستی آزمایش‌های آژانس در ایران کارشناسانه، بی‌طرفانه و غیر سیاسی بماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفته که تعیین مهلت برای توضیح ایران در مورد کشف آثار ذرات اورانیوم در یک انبار اعلام نشده ممکن است سازنده نباشد. رافائل گروسه ابراز امیدواری کرده که این اختلاف از طریق گفتگو حل شود. ساعتی پیش در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل به سیاسی ساکن گلاسکو از او در مورد تحولات جدید در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیدم.
دبیر کل آژانس سیاست‌گذار در آژانس نیست، در حقیقت گرداننده تصمیماتی است که شورای حکام میگیره و شورای حکام هم متأثر از سیاست‌هایی است که بیشتر ما درش تداوم می‌بینیم تا تغییر، و دبیر کل تازم از این لحاظ خیلی متفاوت با آقای آمانو و یا پیش از او آقای البرادعی نخواهد بود. وضعیت بسیار دشواری است که آقای گروسی با اون روبرو میشه. پرونده ایران تقریبا میشه گفت یکی از پیچیده‌ترین دوران‌های خودش رو پشت سر می‌گذاره و جلسه‌ای که در هفته جاری روز جمعه با حضور آقای گروسی در وین برگزار خواهد شد به نوعی این مشکلات رو میتونه مطرح بکنه. یکی از این مشکلات نکته‌ای است که شما به اون اشاره کردید، در جایی که گفته شد یا جمهوری اسلامی ادعا کرد محل قالی‌شویی بوده، آثار رادیواکتیو کشف شده که هنوز اعلام نشده، به صورت آشکار البته به اطلاع ایران رسیده که طبیعت این آثار رادیواکتیو آیا اورانیوم غنی سازی شده است یا پلوتونیوم فرایند شده، ولی پاسخهایی که تا به حال آژانس دریافت کرده از ایران ظاهراً قانع کننده نبوده و این میتونه نقطه شروع بحران تازه‌ای باشه.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شما هم اشاره کردید کمیسیون مشترک برجام قرار هست روز جمعه برگزار بشه و احتمالاً آقای گروسی هم در حاشیه این کمیسیون حضور خواهند داشت. این جلسه چه حاصلی برای ایران خواهد داشت و چقدر اهمیت داره برای ایران؟
باید یه مقدار به عقب برگردیم، به حداقل هفته گذشته که وزیر خارجه فرانسه آقای لودریان اعلام کرد که ممکن است مکانیزم ماشه علیه توافق اتمی در حقیقت علیه ایران به کار بیفته. منظور از به کار انداختن مکانیزم ماشه تشخیص یکی از اعضای ناظر بر اجرای برجام، بر این منوال که طرف دیگر عضو این توافق به تعهدات خودش عمل نکرده و این تعهدات در سطح قابل ملاحظه‌ای خارج از مسئولیت‌هایی بوده که او داشته. البته این رو عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جواب داد و گفت در وضعیت کنونی استفاده از مکانیزم ماشه یعنی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و در یک فاصله دو ماهه تجدید همه مسببات تنبیهی لغو شده شورای امنیت عملی نیست. البته این حرف آقای موسوی است، ولی کسی که هم قطعنامه 2231 و هم توافق اتمی رو خونده باشه این رو درک میکنه که بند 37 که ایران به اون استناد میکنه برای کاهش تعهداتش در قبال برجام تنها زمانی اعتبار پیدا میکنه که با مسئولیتاش در چارچوب توافق مصوبه 2231 شورای امنیت هم قرار بگیره و این موضوع رو جمهوری اسلامی به اون اشاره نمیکنه. جلسه روز جمعه آژانس در حقیقت پرداختن به میزان انجام تعهدات ایران در ادامه 4 مرحله کاهش پلکانی این تعهدات توسط ایران. البته به این کاهش تعهدات موضوعی که شما به اون اشاره کردید یعنی ترغوزابات رو هم باید اضافه کرد. اگر یکی از اعضا و یا چند عضو به صورت همزمان از عضو دیگری شکایت بکنن، این مرحله که به اون به عنوان مکانیزم ماشه نام دادن آغاز به کار میکنه.
گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی رو شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
70 سالگی تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است و رهبران این سازمان در پایتخت بریتانیا گرد هم آمدند. همکارم مصطفی صدیقی از رادیو آزادی، رادیوی اروپای آزاد، برای پوشش خبری این جلسات در بریتانیا در لندن به سر میبره و از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا آقای صدیقی. موضوعات مهم مد نظر ناتو که قرار هستش که در این جلسات مطرح بشه چه هست؟
بله، همونطور که شما هم کوتاه اشاره کردین، سران دولت ها و حکومت های عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اینجا عمدتاً به خاطر بزرگداشت از 70مین سالگرد تأسیس این پیمان گرد هم آمدن. پیمان اتلانتیک شمالی در سال 1949 از سوی 12 کشور ابتدا ایجاد شد، به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا، عمدتاً به خاطر دفع و طرد تحریم شوروی وقت. حالا این پیمان سیاسی نظامی 29 عضو داره و چند مسئله مهم اینجا مورد بحث: سهمگیری منصفانه در بخش دفاعی ناتو، تقویت آمادگی نیروهای ناتو، فروز کردن برنامه عمل در بخش مبارزه با تروریسم، کنترل تسلیحات روسیه و نیز ظهور چین در منطقه و فراتر از آن. رهبران ناتو اینجا در مورد فرصت‌ها و تهدیدها و چالش‌های فراروی این پیمان در میان تدابیر امنیتی شدید در حاشیه شهر لندن صحبت می‌کنند. یکی از بحث‌های مهم، همونطور که پیشتر هم گفتم، موضوع سهمگیری در مصارف دفاعی ناتو است که یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو صبح امروز گفت از سال 2016 به این سو متحدان اروپایی و کانادا 130 میلیارد دلار و بودجه دفاعی ناتو اضافه کردند. بله
آقای صدیقی، به ما به چالش ها اشاره کردید، چه موارد اختلاف نظری در جلسات این روزها مطرح شده؟
به گونه مثال چند تا مسئله اختلافی است اینجا. روز سه شنبه یک روز پیش از آغاز نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمد و بر همتای فرانسوی خود ایمانوئل ماکرون تاخت. او در دیدارش با یانس استولتنبرگ اظهارات تازه ماکرون در مورد ناتو را حرفای به گفته خودش بسیار هرزه و نامحترمانه خواند. در جریان هستیم که ماکرون به تازگی در گفتگوی گفت که از دید او پیمان ناتو دچار مرگ مغزی است. اما ماکرون اینجا گفت از اظهاراتش عقب نمی نشینه و گفت که بیشتر از منافع اروپا سخن میزنه. شما میدونید که ترامپ و ماکرون میانه خوبی داشتن، اما در چند سال گذشته در موارد مثل مصرف دفاعی، سیاست خارجی، تجارت و همچنین تغییرات اقلیمی اختلاف نظر هم داشتن. او گفت نمیتوان تنها پول مصرف کرد و قیمت جان سرباز ها را پرداخت، بیشتر بر ارزش‌های بنیادی ناتو تأکید کرد. اختلاف دیگر در مورد پذیرفتن جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی یا داعش از سوریه است. ترامپ در پاسخ به سؤال و شوخی خطاب به ماکرون گفت که اگر جنگجویان خوب داعش را بخواهد، او میتونه اونا را در اختیار ماکرون بگذاره. اما در واکنش به این اظهارات ماکرون گفت که این بحث شوخی نداره و اینکه اولویت اصلی شکست داعش است، که هنوز گفت چنین چیز اتفاق نفتاده. همین لحظه اعلامیه نومادهی به دست من رسید که در اینجا عمدتاً سران ناتو از همبستگی و همدلی یادآوری کردند. کوتاه براتون میگم که در یک بخش از این آمده که ناتو قادر است امنیت قلمرو و 1 میلیارد شهروند این پیمان را تضمین بکنه. آزادی ها و ارزش های مشترک از جمله دموکراسی، آزادی فردی، حقوق بشر و قانون را تضمین بکنه.
و آقای صدیقی، درباره افغانستان با توجه به اعلام سرگیری گفتگو با طالبان اعضای ناتو چه موضع گیری کردن و چه مسائلی مطرح شده؟
همین دیروز من با نیکولاس کی، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان اینجا در لندن گفتگو کردم. او گفت که از روند صلح افغانستان حمایت میکنن، اما با طالبان پیام داد که در میدان جنگ پیروز نمیشن و بهتر است بیایند و مذاکره بکنند. اما شما در جریان هستید که طالبان پیوسته گفتند که نمیخواهند با حکومت افغانستان رو در رو بنشینن و مذاکره بکنند. در کل ناتو و شریکانش که در افغانستان سرباز دارند و نیرو دارند گفتند که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را تا سال 2024 تمویل میکنند. هزینه نیروهای افغان سالانه به بیش از 5 میلیارد دلار میرسه که بیشتر این قسمتش ایالات متحده میپردازه. و کوتا آقای کی گفت که اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک بسیار مهم است و شما میدونین که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بیش از 2 ماه میگذره، اما هنوز نتیجه ابتدایی اعلام نشده و دوباره به تاخیر افتاده و جار و جنجال های اینجا وجود داره.
سپاسگزارم از مصطفی صدیقی از رادیو آزادی که از لندن از طریق تلفن همراه ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روز سه‌شنبه کمیته حقوق بشر مجلس سنای آمریکا جلسه‌ای برای بررسی وضعیت زندانیان دو تابعیتی برگزار کرد. در این جلسه که تعدادی از اعضای خانواده زندانیان دو تابعیتی هم در آن شرکت کرده بودند، دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه سخنرانی کردند و خواهان آزادی این زندانیان و واکنش بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران شدند. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
در جلسه روز سه‌شنبه کمیته حقوق بشر مجلس سنای آمریکا، سناتور کریس کونز از حزب دموکرات و سناتور جمهوری خواه تام تیلیس درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و زندانیان دوتابعیتی سخنرانی کردند. نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر، ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، سارا موریارتی، یکی از دختران رابرت لوینسون و بابک نمازی، پسر محمد باقر نمازی، از جمله شرکت کنندگان در این جلسه بودند. سناتور کونز در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت در هفته‌های جاری حکومت ایران صدها و یا شاید شمار بیشتری از معترضان را که به وضعیت حقوق بشر و یا وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض داشتند کشته است.
In recent weeks the Iranian regime has massacred hundreds of perhaps many more of the protesters in Iran who've been rising up against some of the human rights violations and some of the economic.
سناتور کونز ابراز امیدواری کرده که اقدامات این کمیته و فعالان حقوق بشر توجه افکار عمومی را به اقدام‌های حکومت ایران جلب کند و به توقف این اقدام‌ها و نیز آزادی شهروندان دوتابیتی یاری رساند. پس از برگزاری این جلسه، چند تن از اعضای خانواده‌های آمریکایی و بریتانیایی زندانی در ایران در یک کنفرانس خبری در واشنگتن از سرنوشت افراد خانواده‌هایشان در زندان‌های ایران اظهار نگرانی کرده و بار دیگر خواستار آزادی آنها شدند. سارا موریارتی، دختر رابرت لوینسون، یکی از سخنرانان در این کنفرانس خبری بود که گفت اعلام مفتوح بودن پرونده پدرش در ایران حاکی از آن است که حکومت جمهوری اسلامی از سرنوشت پدرش اطلاع دارد. رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا، حدود 12 سال پیش در یک سفر در جزیره کیش ناپدید شد. تا همین اواخر مقامات امنیتی و قضایی ایران از سرنوشت او اظهار بی‌اطلاعی کامل می‌کردند. قرار است در هفته جاری تعدادی از اعضای خانواده لوینسون در دادگاهی که مسئول بررسی شکایت آنها از ایران است شهادت دهند. دولت آمریکا هم جایزه 25 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به آزادی رابرت لوینسون شود تعیین کرده است. در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در واشنگتن، ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، هم با اشاره به اینکه 3 سال از حبس خانم زاغری گذشته، گفت گرچه کشورهای غربی راهکارهای مختلفی برای مذاکره درباره سرنوشت شهروندانشان که گروگان گرفته شده اند دارند، ولی تاکنون هیچ یک از این راهکارها درباره ایران موثر نبوده. نازنین زاغری که شهروندی بریتانیا و ایران را دارد، به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده است. بابک نمازی، پسر محمد باقر نمازی و برادر سیامک نمازی، در این کنفرانس خبری گفت تظاهرات اخیر در ایران و واکنش شدید به آن نشان داد که حکومت جمهوری اسلامی چه امکانات و توانایی‌هایی در سرکوب معترضین دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی که در مهر ماه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد، از وضعیت زندانیان دوتابعیتی یا غیر ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران بازداشت و محاکمه شهروندان دوتابعیتی را مسئله امنیتی عنوان می‌کنند و تا کنون به درخواست‌های مجامع و نهادهای بین‌المللی برای آزادی این گروه از زندانیان پاسخ ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
صحنه.
من نگیم مرغانه. شما چی گیدی؟
نکنین جوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم. چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و یادآوری کنم که برنامه صحنه این هفته به یاد بوده نصرت کریمی اختصاص داره. اما همکارم مانیا منصور در استودیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا است تا یک بار دیگه بپردازیم به موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی. مانیا،
بله، همجور که گفتی نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت و سرشناس سینما و تئاتر ایران، دیروز شنبه 12 آذر ماه در تهران درگذشت. آقای کریمی 95 ساله بود و به علت کهولت سن درگذشت. قراره که پیکرشون روز شنبه 16 آذر به خاک سپرده بشه. او بازیگر، کارگردان، فیلمنامه نویس، گریمور، انیماتور، استاد دانشگاه، دوبلور، صورتعکس‌ساز و مجسمه‌ساز بود، اما بعد از انقلاب هرگز اجازه کار کردن پیدا نکرد. میزان ابراز ناراحتی و تأسف در میان کاربران همه شبکه‌های اجتماعی، چه توییتر، چه فیسبوک، چه اینستاگرام، خیلی زیاد بود. با هشتگ نصرت کریمی همینطور واکنش از سوی برخی از هنرمندان و سینماگران ایرانی، بسیاری تکایی از فیلم‌های او و مخصوصا بازی ایشون در سریال دایجان ناپل اون رو به اشتراک گذاشته بودن. عکس‌های از ایشون در توییتر مهناز توییت کرده بود که نصرت کریمی بسیار عزیز و تناز و دوست داشتنی، از دنیای تاریک ما رفت. متاسفم برای تمام سالهایی که چنین هنرمند خلاق و نخبه‌ای رو خانه نشین کردند. مدیرانی یک سر دوگم، نادان، جاهل و بی سواد، این ننگ ابدی بر پیشانیتون چسبیده. هیچ توجیهی هم چاره کارتان نیست و نخواهد بود. بله، خشمگین هستیم. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سابق تلویزیون ایران هم توییت کرده: افسوس، صبح را با خبر درگذشت نصرت کریمی آغاز کردم، هنرمند برجسته‌ای که در روزهای نخست قدرت رسیدن خمینی به مرگ محکوم شد به جرم ساختن فیلم محلل و روزهای بسیار سختی رو در زندان اوین گذروند. امین نوشته: مثال از هر انگشتش هنر میبارد، بیشک برازنده او بود. نصرت کریمی نویسنده، بازیگر، کارگردان، مجسمه‌ساز، گریمور و یکی از نوابق دوران ما درگذشت. محلل از جمله مهمترین آثار او بود که به واسطه ساخت آن و موضع تند بعضی از روحانیون از جمله مطهری کل سالهای بعد از انقلاب ممنوع تصویر شد. پوریا معتقده که نصرت کریمی از مهمترین چهره های هنرهای نمایش ایران بود و با انقلاب ایران مانند بسیاری دیگر از همکارانش مطرود شد و سالهایی که میتونست هنرآفرین باشه رو به اجبار در خانه گذروند. سارا نوشته: سلام ما رو به دایجان ناپلئون برسون. اما ابی، خواننده مشهور ایرانی، در اینستاگرامش با انتشار عکسی از آقای کریمی نوشته: آقای نصرت الله کریمی، عجوبه استعداد و شخصیت سازی، هنرپیشه فوق‌العاده، کارگردانی بی‌نظیر، عروسک‌سازی با احساس، کسی که 40 سال با اینکه روی صحنه نبود در قلب‌ها حک شده بود، امروز ما رو ترک کرد. نقش‌آفرینی او در سریال بی همتای دایجان ناپلئون، رنگ‌ها و نقش‌کشی‌های آقاجان و دایجان تو همیشه بر حافظه تصویری ایرانیان جا خواهد داشت. تسلیت به خانواده ایشون، تسلیت به سینما و تئاتر ایران زمین و تسلیت به ملت ایران. حمید فرخ نژاد، بازیگر مطرح ایرانی، هم در اینستاگرامش باز با انتشار عکسی از آقای کریمی نوشت: استاد نصرت کریمی درگذشت، تسلیت به سینما ایران و خانواده محترم کریمی. نیکی کریمی هم از ستارگان سینما ایران در اینستاگرامش نوشته: استاد نصرت کریمی درگذشت، تسلیت به بابک عزیزم و خانواده محترمش. و بعد هم اضافه کرده: قدر بزرگان هنر را بدانیم.
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور. اما میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا برسیم که تا به این لحظه 16:55 دقیقه همچنان ادامه داشته. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید، چون رأس ساعت 17 بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وای از دست دادم، ما چه بی‌رحمان، بگو چرا رفته بی تو قایقم، چرا نمی کنی نگاه، زخمی بال و پرم از تو هم خسته ترم قریبم، خدای کار بکن بال پرند نشکنه، بیای کاری بکن قایق من بی مقصده، تو بگو کجا برم دردم و به کی بگم، نمیدونم، خدای کاری بکن بال پرند نشکنه، بیای کاری بکن قایق من بی مقصده، بیمارا من آدم ها دور میشن ازت چرا، نمیدونم. خودت خستم از آدم های شهر، گرون خریدم این دلو نظر که از دستش بردم، بازار رو مردی چرا شلوغ هر روز، خدا پرنده بی بال و پرش اسیر پرواز خدا، خدای کاری بکن بال پرنده نشکنه، بیای کاری بکن قایق من بی مقصده، تو بگو کجا برم دردم و به کی بگم، نمیدونم، خدای کاری بکن بال پرنده نشکنه، بیای کاری بکن قایق من بی مقصده، بیمارا من آدم ها دور میشن ازت چرا، نمیدونم.
این رادیو فرداست که با شماست.